ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز شنبه خوش به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد این که یک مقام پاکستانی میگوید در عملیات بر ضد طالبان قوای این کشور با قوای افغانستان و ایسف یک جا سهم خواهند داشت. مروری بر وضع از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. همچنان دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سرخط خبرها: سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا تلفات افراد ملکی در افغانستان را کاهش دهند. افراد مسلح ناشناس شب گذشته یک مکتب را در شهر شبرغان ولایت جوزجان آتش زدند. و وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که 13 سرباز دیگر آمریکایی در ماه جنوری ماموریت تعلیم، مشوره و کمک به قوای عراقی را آغاز می کنند. فریبا ویدی هستم با تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا تلفات افراد ملکی در افغانستان را کاهش دهند، اما به گفته این سازمان تا کنون هیچ تغییر در ساحه به میان نیامده است. این سازمان گفته است که کشته و زخمی شدن 75% افراد ملکی در افغانستان در سال 2014 میلادی به طالبان نسبت داده شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفت این اداره گزارش درباره رقم تلفات ملکی در افغانستان را با مقامات طالبان در قطر شریک ساختند. نیکولاس هایسم که دیروز در یک نشست خبری در نیویورک صحبت میکرد گفت مقامات طالبان ادعا کردند که ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد نادرست است. جورجت گنون مسئول بخش حقوق بشر اداری سازمان ملل متحد در افغانستان گفت این اداره تغییرات را در پیامهای طالبان میبیند، اما در ساحه هیچ تغییر به میان نیامده است. در درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی دانگام کنر شب گذشته یک سرباز اردوی ملی کشته و 3 دیگر زخمی شدند. شجاع الملک جلاله سرپرست ولایت کنر در صحبت با رادیو زدی این مسئله را بیان داشته است. آقای جلاله گفته که درگیری همکنون نیز در دانگام جریان دارد. وی گفت که در این درگیری با طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده است، اما او در مورد شمار دقیق آن چیزی نگفت. در خبر دیگر از کنر میشنوید که نیروهای افغان امروز با کمک قیام کنند دگان ولسوالی دانگام خان رسید که علیه جنگجویان طالب دست به خیزش های مردمی زدند. شجاع الملک جلاله سرپرست ولایت کنر گفت قوای افغان با کمک نیروهای هوایی توانستند که مناطق بلند و استراتژیک در مسیر را میان مرکز و ولسوالی و منطقه که مردم قیام کننده را تصرف کنند. این منطقه 8 کیلومتر از مرکز ولسوالی دانگام فاصله دارد. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند افراد مسلح ناشناس شب گذشته یک مکتب در شهر شبرغان این ولایت را آتش زدند. احمد فرید عزیزی سخنگوی قماندانی امنیتی جوزجان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 9 دیشب رخ داده است. آقای عزیزی گفت که در نتیجه این آتش سوزی 3 صنف درسی آتش گرفته است. مسئولیت آتش زدن این مکتب را تاکنون کدام گروه به عهده نگرفته است. پیش از این مخالفان مسلح متهم به آتش زدن مکتب تب شده بودند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 10 پول، 1 یورو 71 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 575 افغانی. باز هم خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. پاکستان بعد دنبال یک حمله بر یک مکتب در شهر پشاور 2 فرد مسلح را پس از انفاذ دوباره مجازات مرگ اعدام کرد. تلویزیون دولتی پاکستان گفت این 2 ناوقت دیرو در شهر فیصل آباد اعدام شدند. شجاع آخوندزاده وزیر داخله ایالت پنجاب گفت این 2 دکتر عثمان و ارشاد محمود نام داشتند. مقامات زندان پاکستان اوایل دیروز گفتند که در چند روز آینده 23 دیگر نیز اعدام خواهند شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان پس از حمله تروریستی بر یک مکتب در شهر پشاور مهلت قانونی مجازات اعدام را لغو کرد. اعدام این 2 نفر اولین اعدام پس از سال 2008 میلادی در پاکستان به شمار می رود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که 1300 سرباز دیگر آمریکایی در ماه جنوری ماموریت تعلیم، مشوره و کمک به قوای عراقی را آغاز می کنند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ادمیرال جان کربی دیروز اظهار داشت جابجا نمودن این سربازان در عراق جزء برنامه جمهور اوباما می باشد که به 1500 سرباز دیگر آمریکایی اجازه داده است در ماموریت عراق سهم بگیرند. به گفته آقای کربی، هدف ماموریت سربازان آمریکایی این است که به نور لوای قوای عراقی و پیشمرگه‌های کردی متحد با آنها تعلیم بدهند. قوای عراق و کردها بر علیه گروه دولت اسلامی که در تابستان جاری بخش‌های عراق و سوریه را اشغال کرد در جنگ می باشند. اردوی اسرائیل میگوید دو حمله هوایی را بالای مراکز گروه حماس در غزه انجام داده است. بعد از جنگ‌های تابستان این اولین حمله هوایی اسرائیل بر قلمرو فلسطین میباشد. اردوی اسرائیل اظهار می‌دارد که حمله امروز صبح به گفته آنان بر یک مرکز اساسی گروه تروریستی حماس در جنوب غزه انجام شد. به گفته مقامات نظامی اسرائیل این حملات در پاسخ به فیر دو راکت از غزه به جنوب اسرائیل پیش برده شدند. راکت‌های دیروز به جنوب اسرائیل اصابت کردند اما سبب تلفات نشدند. باشندگان فلسطینی میگویند که امروز صبح دو انفجار را در منطقه خان یونس، جایی که کمپ‌های تعلیماتی نظامیان فلسطینی موقعیت دارد، شنیدند. در مورد تلفات تا هنوز خبر در دست نیست. یک رهبر جدای طالبان طرفدار روسیه میگوید دور جدید مذاکرات به هدف حل بحران بین حکومت اوکراین و شورشیان در شرق این کشور چنان که توقع می‌رفت به تاریخ 21 ماه دسامبر برگزار نخواهد شد. گفتگوها بین روسیه، اوکراین و سازمان همکاری و امنیت اروپا در 5 ماه سپتامبر در شهر منسک پایتخت بلاروس سبب شد که کیف و شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به آتش بس توافق کردند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در هفته جاری گفته بود احتمال می رود که نماینده ها در 21 ماه دسامبر با هم ملاقات کنند و روی تطبیق گام های بعدی موافقت نامه بحث نمایند. اما دنیس پوشلین، معاون شورای مردم در حکومت خودخوانده دونسک، می گوید روی زمان این گفتگوها تا کنون صحبت نشده است. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، دیروز از جدای طالبان خواست تا هر چیز زودتر باید روبرو گفتگو کنند. و خبر اخیر این که رسانه های ترکی میگویند یک محکمه در استانبول حکم بازداشت یک عالم دینی ترکی را صادر کرده است که مخالف سرسخت رئیس جمهور طیب اردوغان بوده است. این عالم دینی اکنون در ایالات متحده آمریکا در تبعید به سر میبرد. تلویزیون دولتی ترکیه روز جمعه گفته است که محکمه دستور دستگیری فتح الله گولن را صادر کرده و گفته میشد که وی رئیس یک سازمان تروریستی به نام خدمت است. مقامات دولتی ترکی تاکنون امر بازداشت گولن را تایید نکردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که مقامات پاکستان در مورد عملیات مشترک علیه طالبان سخن میگویند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، سازمان ملل متحد در مورد افزایش تلفات ملکی در افغانستان هشدار داده است. گزارش درباره ازدواج همزمان 100 دختر و پسر جوان در یک محفل مشترک در ولایات پروان و کاپیسا، یک تن از این جوانان میگوید
مردمایی است که نمیتونه مال 5 سال 10 سال است که نامزاد است نمیتونه روسی کنه. شخصا خودم نمیتونستم، اگر می کمیسیون نمیبود نمیتونستم 10 سال دیگه ما روسی کنه نمیتونستم.
پاکستان گفته است که 23 تن را که به فعالیت های تروریستی متهمند به زودی اعدام میکند. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
ما آمدیم فعلا در گلوار سنتر، میخواستم یک بکس سفری بگیرم، تا هنوز او بکس را که میخواستم نیافتیم دیگه، میگردم طرف.
در نیمه دوم ساعت صحبت درباره مشکلات در راه اعمال پروژه 100 میلیون دلاری سرک غور و بهرات وصل میکند و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. پاکستان، افغانستان و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان یک عملیات سه‌جانبه را در دو طرف سرحد علیه طالبان به راه میاندازند. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدراعظم پاکستان، این مطلب را در صحبت با خبرگزاری آناتولی ترکیه بیان کرده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید ارسه جانب پاکستان، افغانستان و نیروها به رهبری امریکا در افغانستان موافق کردند که قبل از حمله بر اهداف جنگجویان طالبان به یکدیگر اطلاع میدهند. سرتاج عزیز اضافه کرد که این عملیات سه جانبه بر اساس تشریک اطلاعات استخباراتی به پیش برده می شود. مشاور امنیتی و امور خارجی نواز شریف صدر اعظم پاکستان در ادامه صحبت خود این موضوع را رد کرد که گویا در عملیات بر ضد افراد مسلح طالبان در امتداد سرحد دو کشور با مقصد تعقیب اهداف خاص شاید از تمامیت ارضی تخطی صورت گیرد. سرتاج عزیز اضافه کرد چنین یک مسئله ایجاد نمی شود، زیرا به گفته ای و زمانی که پاکستان عملیات می کند به افغانستان و انگامی که افغانستان اهداف را تعقیب می کند به پاکستان خبر می دهد. مشاور امنیت ملی و امور خارجی پاکستان موعد آغاز عملیات را مشخص نساخت. از سوی دیگر یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان که از گفتن نامش خودداری کرد به خبرگزاری ترکیه گفته توافق روی عملیات سه جانبه در ملاقات بین جنرال جان کمبل، قماندان نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان، شیر محمد کریمی لویدرستیز نیروهای مسلح افغانستان و جنرال راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان در کابل صورت گرفته بود. لویدرستیز اردوی پاکستان یک روز بعد از حمله طالبان بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور که در نتیجه آن 148 نفر عمدتاً شاگردان مکتب کشته شدند از کابل دیدن کرد. این مقام پاکستانی همچنان گفت جنرال راحیل شریف در دیدار با مقامات افغان گفته بود که جنگجویان طالبان در جریان حملات بر این مکتب با رهبرانشان در افغانستان از طریق تلفن موبایل تماس داشتند و او از حکومت افغانستان خواست که هر چه زودتر در برابر ملا فضل الله که به گمان مقامات پاکستانی در ولایت شرقی افغانستان زندگی میکند عمل نماید. در این میان تحلیلگران افغان میگویند افغانستان، پاکستان و نیروهای نظامی مستقر در افغانستان قبل از این هم به خاطر همکاری در مبارزه مشترک علیه تروریسم با هم توافق کرده بودند، اما اقدامات مؤثر در زمینه صورت نگرفته بود. احمد سعیدی کارشناس افغان میگوید اگر پاکستانی ها به انجام این عملیات به خاطر گرفتاری ملا فضل الله تاکید کنند این به خواست و قناعت افغانان نیست، زیرا حکومت افغانستان خواهان همکاری صادقانه در مبارزه با گروه های تروریستی به شمول شبکه اقانی در منطقه می باشد. او گفت
مقامات پاکستانی و مقامات افغانی با ایساف به این نتیجه رسیدن که بعد از این باید در سرحدات عملیات مشترک انجام بگیره. اون چه که پاکستانی ها تقاضا دارن اول هدف فضل الله هست، اونا میگوین که در داخل افغانستان است و بعد در نقاط دیگر. این عملیات مشترک نتایج مطلوبی را میتر به شرط ازیم که قوای ایساف و ناتو در بین پاکستان و افغانستان باشن و مدیریت و رهبری این عملیات به دست قوای ناتو باشه، نه به پاکستان نه به افغانستان.
همزمان با این روزنامه اکسپرس تریبون چاپ هند میگوید بین لویدرستیز اردوی پاکستان و قوای بین‌المللی در افغانستان توافق صورت گرفته که برای هدف قرار دادن ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی نسبت به عملیات زمینی از طیارات بی پیلوت استفاده شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا فرشتن دا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
اظهارات اخیر مقامات پاکستانی در رابطه به حمله اخیر بر یک مکتب در پشاور و مسئله اعلان کابینه جدید از جمله مطالبی اند که روزنامه های چاپ امروز کابل به آن پرداختند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود با اشاره به حمله هفته گذشته بالای یک مکتب در پشاور پاکستان نوشته است تروریسم با مانور سیاسی از بین بردن نمی شود. در مطلب آمده است پس از آن رویداد رؤسای اردو و استخبارات پاکستان به افغانستان آمدند تا نشان دهند که آن حمله در افغانستان طرح‌ریزی شده است. اما مقاله نویس نوشته است که حمله اخیر در پشاور پاکستان نتیجه راهکاری است که نظامیان و استخبارات پاکستان سالها قبل آن را ساخته و بنیاد آن در اسلام آباد گذاشته شده است. روزنامه هیواد نیز در سرمقالهش با اشاره به همین مطلب نوشته است که به خاطر اهداف شوم استفاده از تروریسم یک اشتباه بزرگ است و هر گروهی که این پدیده را آموزش می‌دهد یک روز تروریسم دامنگیرشان می‌شود. نویسنده ابراز ابراز امیدواری کرده است که افغانستان و پاکستان باید پس از این به طور مشترک بر ضد تروریسم مبارزه کنند و این پدیده را برای همیش از میان بردارند. روزنامه سرنوشت به نقل از یک منبع مورد اعتبار حکومت نوشته است قرار است برخی اعضای کابینه جدید دوشنبه هفته آینده به ولسی جرگه معرفی شوند. به باور نویسنده، رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت هر دو روی این مسئله به توافق رسیدند و انتظار می رود که ابتدا وزرای بخش سکتور امنیتی با ولسی جرگه معرفی شوند. در مطلب گفته شده که نورالحق علومی، جیلانی پوپل و سردار محمد رحیمی به حیث وزرای دفاع، مالیه و تجارت معرفی شدند. نویسنده روزنامه همچنان نوشته است که رحمت الله نبیل به حیث رئیس امنیت ملی به کارش ادامه می دهد. اما گفته است که تا اکنون این موارد از سوی مقامات حکومتی به طور رسمی تایید نشده است. در مطلب همچنان در مورد انتقادهای برخی اعضای ولسی جرگه نیز اشاره شده است که گفتند به خاطر تأخیر در اعلان کابینه ناامنی ها در این اواخر افزایش یافته است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان ملل متحد میگوید در سال 2014 میلادی در افغانستان 10,000 غیر نظامی کشته و زخمی شده و تا سیوم ماه نوامبر در افغانستان 3,188 ملکی جان خود را از دست دادند. مسئول بخش حقوق بشر اداره سازمان ملل متحد در کابل رقم تلفات افراد ملکی را در افغانستان وحشتناک خوانده است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان این ارقام را طی گزارش دیروز در کابل به نشر رساند. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش میکند.
ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید رقم تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی در جنگ با طالبان نسبت به هر سال دیگر بلند است و ارقامی را که این اداره تا 30 ماه نوامبر ثبت کرده حداقل 3188 غیر نظامی را نشان میدهد. شمار تلفات نشان میدهند که جنگ جاری در افغانستان به زودی پایان نمییابد. این در حال است که نیروهای بین‌المللی تا ختم امسال افغانستان را ترک می‌کنند و آنها به جای ماموریت جنگی وظیفه حمایت، کمک و آموزش نیروهای افغان را به دوش می‌گیرند. مسئول بخش حقوق بشر اداره سازمان ملل متحد در افغانستان گفت وضعیت مردمان ملکی در این کشور خیلی وحشتناک است. ارقام نشر شده در گزارش نشان می‌دهند تا 30 ماه نوامبر 6429 تن ملکی زخمی شدند که به این ترتیب سال 2014 میلادی مرگبارترین سال برای افغانان بوده و شمار کشته شده ها و زخمی ها در این سال به 10,000 نفر می رسد. در گزارش دفتر سازمان ملل متحد آمده که تلفات افراد ملکی در ماه نوامبر امسال نسبت به سال گذشته 19% افزایش یافته و این رقم حتی نسبت به سال 2001 میلادی هم بیشتر است. در سال 2001 میلادی 3133 ملکی کشته شده بودند. خبرگزاری رویترز می نویسد این اولین بار است که نبرد بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان با یک عامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان مبدل شده است. در سالهای قبل انفجارهای ماین جابجا شده در کنار سرک یکی از عوامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان بود. مسئول بخش حقوق بشر اداره سازمان ملل متحد در کابل از همه طرفین درگیر خواست تا برای حفظ جان مردمان ملکی تلاش بیشتر خرج دهند. در گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که طالبان مسئول 75% این تلفات بوده، زیرا این گروه تندرو حملاتشان را علیه نیروهای بین‌المللی و افغان تشدید بخشیدند. سازمان ملل متحد از سال 2009 میلادی به این سو ثبت ارقام تلفات غیر نظامیان در افغانستان را آغاز کرده و از آن سال به این سو به طور مجموعی 7252 ملکی افغان کشته و 29536 تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر این، بر اردو و پلیس ملی که با طالبان در نبردن نیز تلفات زیاد وارد شده است. نیروهای افغان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 4500 عسکر خود را از دست دادند.
صد تن از جوانان در یک رویداد بی سابقه در ولایت‌های پروان و کاپیسا در یک روز با هم مراسم عروسیشان را برگزار کردند. و این 50 جفت وارد دنیای جدید زندگیشان شدند که با این ازدواج دست جمعی تشکیل خانواده دهند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش گزارش دارد که با هم بشنویم.
100 تن از جوانان در ولایت‌های پروان و کاپیسا به گونه خاطر انگیز و بی‌سابقه مراسم عروسیشان را به صورت دسته جمعی و در کنار هم برگزار کردند. در این ازدواج‌های دسته جمعی 50 زوج از این دو ولایت هم جوار به کنار هم چنان صف بسته بودند که مراسم آنان در ولایت‌های پروان و کاپیسا بی‌سابقه به نظر می‌رسید. مصارف عروسی این 50 زوج از سوی یک بنیاد خیریه به نام گلاغا پروانی پرداخته شده است که گفته می شود به خاطر برگزاری مراسم عروسی هر کدام از این جوانان تازه به هم رسیده نزدیک به 400 هزار افغانی مصرف شده است. خیرالدین مایل رئیس بنیاد خیریه گلاغا پروانی در مورد این ازدواج های دسته جمعی به رادیو آزادی گفت:
تعدادی را که در هی سالون میبینین اینا 100 جوان هستند، این 50 جفت که از جمع کسایی که علاقه مند شده بودن 50 جفتشان که 100 جوان شوه اونا برگزیده شدن در این محفلی که امروز شما شاهدش هستیم.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت‌های شمال کابل به این باورند که کمک و دستگیری نیازمندان از طریق برگزاری ازدواج‌های دسته جمعی فرهنگ همپذیری و روحیه کمک رسانی به یکدیگر را در جامعه تقویت می‌کند. نادر اگیاه رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد میگوید:
تهیه و تدارکاتش قوی است و 47 قلم اجناسی که برای خود عروس و داماد کار میشه اینا هست و تپالوی از یک ماه مواد خوراکی است، وسایل خانواده هست، مصرف روز عروسی است و حداقل قلبای مسلمان ها را خوش داشته باشند و لبخند به لبای خواهرها و برادرای خود بیارند. امیدوار هستم که اینا با قوت تمام در سراسر افغانستان برنامه خود ادامه بدن و جایی که به مطور فامیلای بی بزاحت است تحت پوشش خود قرار بدن.
شماری از دامادان در روز مراسم عروسیشان ابراز خوشنودی میکنند که برای زندگی مشترک تشکیل خانواده دادند، در حالی که بدون کمک خود قادر نبودند تا به این آرزویشان برسند.
نام میر مرتضی میباشند. بسیار یک احساس خوشی میکنیم از این مایل که در این مراسم برای ما کردن، بخصوص برای ما جوانان. پیشنهاد ما برای تمام تجارای ولایت پروان بخصوص از هر جایی که باشند برای هموطنان خود کمک بکنند. بسیار احساس خوشی میکنیم از این مایل. تشکر میکنیم.
اسمم عزیزگل است، از ولایت کاپیسا و ولسوالی سه دوم. کار ما جور شده اینا بخیر، صاحب زن شدیم بخیر، بعد از دیگه اینا زندگی نو شروع میکنیم. در خانم یک مادر دارم و از دیگه هیچ کسی ندارم. دیگه اینا بخیر میتونم ما زندگی ما را به بسیار خوبی پیش ببریم. مردمایی است که نمیتونم، الا 5 سال 10 سال است که نامزد است، نمیتونم روزی کده. شخصا خودم نمیتونستم، اگه می کمیسون نمیبود نمیتونستم، 10 سال دیگه ما روزی کده نمیتونستم.
با گفته مسئولین کمیسیون برگزاری ازدواج‌های دسته جمعی در ولایت‌های پروان و کاپیسا، اکثر جوانانی که در این محفل مشترک عروسی سهم گرفته و عروسیشان را تجلیل کردند، باشندگان مناطق دوردستند و از نظر مسائل اجتماعی بسیاری خانواده‌ها پیوستن به این ازدواج‌های گروهی را ننگ دانسته و با این پدیده مخالفت می‌کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
پاکستان حکم اعدام شماری از متهمین تروریسم را که در بازداشت قرار دارند در روزهای نزدیک تطبیق می‌کند. قرار معلوم دو نفر از این افراد شب گذشته اعدام شدند. صدر اعظم پاکستان به دنبال حمله اخیر در یکی از مکاتب پشاور ممنوعیت از این اعدام‌ها را برداشت. گفته می‌شود که حمله مرگبار پشاور حکومت و اردوی پاکستان را شدیداً خشمگین ساخته است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزارت داخلی پاکستان میگوید 23 تن از متهمین فعالیت‌های تروریستی در آن کشور در روزهای نزدیک اعدام خواهند شد. این افراد قبلا به اعدام محکوم شده بودند، اما به زودی حکم بر آنها به اجرا گذاشته خواهد شد. از 6 سال به این سو ممنوعیت روی چنین اعدام‌ها در پاکستان وضع شده بود، اما بعد دنبال حمله مرگبار در یکی از مکاتب پشاور، نواز شریف صدر اعظم پاکستان موانعی را برداشت و برای تطبیق احکام اعدام مجوز داد. بر اساس گزارش‌ها، راحیل شریف لویدریستی زوردی پاکستان به روز پنجشنبه حکم اعدام 6 تن از متهمین تروریسم را امضا کرد. در حمله روز سه‌شنبه در مکتب ورسک رود پشاور 148 تن به شمول 132 کودک کشته شدند. تقریبا تمامی قربانیان این رویداد به خانواده‌های نظامیان اردو و یا استخبارات پاکستان مربوط می‌شوند. در یک خبرنامه اردوی پاکستان آمده است محکمه‌های نظامیان کشور حکم اعدام 6 تن را صادر کرده بودند، اما تطبیق آن تا حالا به تعویق افتاده بود. گفته می شود که در روزهای نزدیک حکم اعدام 17 تن دیگر هم به اجرا گذاشته خواهد شد. سعد محمد، یک افسر سابق اردوی پاکستان، میگوید تطبیق احکام اعدام از حملات تروریستی جلوگیری نخواهد کرد. با گفته آقای سعد، اداره لانه‌های تروریستان حالا از کنترل اردوی پاکستان بیرون شده است.
صرف به سر نکیگی چه سو کسان پانسی که نودا مسئله به حل شی، بس صرف یو فکتر
طوره نمی شود که چند تن اعدام شوند و مسئله حل شود. این تنها یک عامل است. این فضا را ما ایجاد کرده ایم. در اینجا مکاتب و مدرسه ها وجود دارند. کنترل بالای شورشیان وجود ندارد که چی میگویند. تا زمانی که ما به مسئله زمین دیدگان نبینیم، این یک فیصله فرمایشی است که چند تن اعدام شوند و یا به کابل بروند و آنجا به گشت و گذار بپردازند. پاکستان پالیسی اش را تغییر دهد و آنگاه با نوشیدن جام زهر این مسئله حل شده می تواند. حکومت پاکستان به روز پنجشنبه عفو 17 تن از افراد محکوم به اعدام را رد کرد. در میان آنها محمد عقیل که به دکتر عثمان معروف است نیز شامل بود. عقیل که در گذشته یک دکتر اردو بود، به قصد حملات بالای تیم ملی کرکت سریلانکا و همچنان قرارگاه اردو در راولپندی متهم، بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می رسد. در ساعت اول این برنامه افزایش شمار معتادین در افغانستان و دلایل آن مورد بررسی قرار می گیرد و در ساعت دوم آن این سوال مطرح خواهد بود که آیا همکاری پاکستان و افغانستان در مبارزه با تروریسم ممکن می باشد؟ به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوال ها و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. و حالا هم صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی داریم.
رنگ‌های
زندگی.
میشه خودم را فکر
کنم. من حضرت شاه فرخاری هستم، یکتن از بو افغانستان.
اگه بویم که شما فعلا کجا آمدین، چی میگیرین؟
من آمدیم فعلا در گلوار سنتر، میگی که بازار خوب نسبتا در کابل است. میخواستم یک بکسی سفری بگیرم، دیگه متاسفانه تا هنوز بکسی را که من میخواستم نیافتیم. دیگه میگردم طرف طرف که
از خانه، از خانواده، از زندگی شخصی که پرسان کنیم، چگونه است، چقدر راضی هستین از فامیل؟
من خوشبختانه از فامیل با تمام معنا راضی است. 5 طفل دارم. خانمم فارغ پلی‌تکنیک کابل است، اینجا است، تحصیل کرده است. خودم هم تحصیل کرده هستم. اولادایم هم درس می‌خوانند. یکی از کسایی هستم که خود را موفق احساس می‌کنم. با فامیلم سر روابط خوب و احترام متقابل.
از نگاه درس خواندن مثلا، وظیفه‌ای که مثلا خانم‌ها میگن که باید وظیفه داشته باشه درس بخونه، از این طرز فکرتون چگونه است؟
طرز فکر من، خانم‌ها تا هر جایی که میتونن خودشان را برسانن به عنوان یک انسان حق دارن و اما بر علاوه که خانم‌ها اجازه میتونم، خودم تلاش کردم در رساندن خانمم در جایی که با مشکل مواجه شده. من کوشش کردم که دستگیری از بوده باشم و همیشه تا هنوزم خانمم درس میخونه و دختر دارم مثلا 14 ساله، بچیم 16. هیچ وقت نگذاشتیم که فرق بین دختر و بچه بوده باشه، احترام بوده باشه و ما به عنوان دختر و بچه نمیخوایم که فرهنگ زشتی که به نام فرهنگ به اصطلاح مرد سالارانه یا فرهنگی که اون از جز فرهنگ دینی است، جز فرهنگ خوب است از نظر من. میخوام که دختر و بچیم زمینا رو برشان یکسان مساعد بکنم. هی دیدیم است
چقدر در خانواده کمک میکنین در کارهای خانه.
در کارهای خانه را ما گاهی میشه که از خانم زیادتر احساس نکنه که دو میگه خودش خانم وگرد بفهمه. ما تمام غذا را اکثریتش را میتونم، غیر از غذای افغانی که منتو و آشک کمه که برم چیز است او را چی نکردم. دیگه با خانمم رقابت میکنم در غذا پختن. گاهی که خانه میره اون از کار آزیزم دختر و بچه میشتم، میگه پدر غذایی که خودت میپذیم از ادار است. باز میرم با آشپزخانه و خواستم که سنت شکنی بکنم، گرچه ما از اطراف هستم. خیشای ما که از اطراف از اونجا میان، زمانی که مرا میبینن که با آشپزخانه میروم به یک دیدی دیگری نگاه میکنن. ولی من تانستم آیست آیسته به فرهنگ در خانواده و در محط آدم اطرافم.
از کدام ولایت؟
ولایت تخار. من خود مدافع واقع اخلاقی و کسی میدارم که از حقوق زن به شیوه دفاع بکنم که زنها بتانن به یک جای برسن.
شما موفق باشین، خوشبخت باشین.
سلامت باشین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالغنی از ولایت هلمند نوشته که پیام ما برای طالبان این است که ما و اطفال ما حق زندگی داریم و راکت های شما به خانه های ما میخورد و ما را از این حق محروم میسازد. چندین شنونده رادیو آزادی از جمله محمد الله احمدی از ولایت اروزگان نوشته که از رئیس جمهور اشرف غنی میخواهند که هر چه زودتر کابینه خود را اعلان کند تا مردم اعتماد و اطمینان پیدا کنند. و تعداد دیگر از شنوندگان رادیو آزادی درباره برخوردها در ولسوالی دانگام ولایت کنند نوشته و خواهان کمک به کسانی شدند که علیه طالبان در اینجا قیام کردند. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا دقایق بعد بخش دوم برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. غوریان از یک پروژه 100 میلیون دلاری سرکسازی که قرار بود غور و هرات را با هم وصل کند بی بهره شدند. در 13 سال گذشته یکی از شکایت های اصلی مردم غور نبود جاده بوده است، چیزی که می توانست دسترسی آنان را به خدمات اجتماعی و رشد اقتصادی سهولت بخشد. این پروژه ملی که قرار بود به کمک ژاپن تطبیق شود در همان گام های آغازین از حرکت به جلو باز ماند. چرا چنین شد و کدام عوامل مانع تطبیق این پروژه بازسازی کلیدی در غرب افغانستان شدند؟ مصطفی صدیقی و عبدالقدیر غفوری در این گزارش تحقیقی موضوع را از نزدیک دنبال کردند.
اختلاف میان شماره از نمایندگان نیرومند غور بر سر ایجاد یک شاهراه کلیدی، مردم این ولایت دورافتاده غرب افغانستان را از یک پروژه عمده بازسازی بی بهره ساخته است. حکومت ژاپن تقریبا 2 سال پیش وعده کرده بود که شاهراه را به طول 185 کیلومتر و با هزینه حدود 100 میلیون دلار خواهد ساخت. این شاهراه مسیر اصلی برای رشد اقتصادی غور از طریق وصل کردن آن با هرات، همسایه روبر رونق و بیشتر بازسازی شده اش دانسته شده است. اما این پروژه که باید فیروزکو یا چخچران مرکز غور را با ولسوالی چشت هرات وصل میکرد، در همان گامهای اولیش از حرکت باز ماند. وزیر سابق فواید عامه افغانستان که این پروژه را یکی از اولویت‌های کلیدی حکومت می‌داند، می‌گوید که او حتی با التماس از نمایندگان غور در پارلمان افغانستان خواسته بود که این پروژه ملی را با مشکل روبرو نسازند، اما آنان به توافق نرسیدند. نجیب الله اوژن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی میگوید:
مقصر همین وکیلایتم که بین خود سازش نکردن. اینا اگر وجدانم بیان قضاوت بکنم که من اینا را خواستم، بعدا گفتم به صفت یک افغان حتی براتون عذر میکنم که این پروژه ملی را خراب نکنین. اینا در اوجش جواب ندادن، نکردن این کارا.
او میافزاید که وزارت فواید عامه افغانستان مسیر را که از 600 متری منار جام میگذشت مناسب میدانست و کار سروی، دیزاین و پروژه سازی آن هم بیش از 3 میلیون دلار هزینه برداشته بود. به اساس بررسی هیئت فنی وزارت فواید عامه از ساحه، این مسیر به دلایل مناسب تر دانسته می شد که از طول سرک کاسته می شد، 6 ولسوالی غور را با عبور 38 کیلومتر سرک قیر ریزی شده با شاهراه هرات چخچران وصل می کرد، دسترسی مردم منطقه به مکتب، شفاخانه و تأسیسات عامه فراهم می شد و از لحاظ امنیتی نیز نسبت به دیگر راه ها مسئول تر بود. اما آقای اوژن میگوید که شماره از وکیلان غور میگفتند که جاده چش چخچران باید از میان قریه ها بگذرد، چیزی که به گفته او به دلیل نبود دیزاین و دیگر این که شاهراها نمیتواند از میان قریه ها بگذرد امکان پذیر نبود. خلیل احمد مبارز، استاد دارالمعلمین عالی غور که از موضوع آگاه است، به رادیو آزادی میگوید که 2 وکیل غور بیشتر از دیگران بر سر مسیر این جاده اختلاف داشتند. آقای مبارز میگوید که کرام الدین رضازاده و دکتر ابراهیم ملکزاده هر یک کوشش میکردند که سرک از مسیر دلخواهشان بگذرد.
تمام وکلای ولایت غور به نوعی دخیل هستند در این قضیه، اما بیشتر آقای کرام الدین رضازاده و دکتر صاحب ابراهیم ملکزاده این دو نفر زیادتر کوشش میکنند که هر کدام به یک مسیر کش میکنن که سرک به او طرف کار شود. ملکزاده میگفت که من چون از تمام غور رای گرفتم، به خصوص از شش ولسوالی غرب غور و همچنان ولسوالی پرچمن فراه و فرسی هرات هم نمایندهایش آمده بودند و همه از اینا یک جا شکایت کرده بودند، به خصوص شورای انکشافی ولسوالی، که باید سرک از این مسیر کار شود چون نفوسی غور زیادتر در این مسیر است به خاطر حل مشکلات مردم. اما در می گفت که در این مسیری چشت و منار جام کمتر مردم های زندگی می کنند، به مو دلیل پافشاری می کرد.
به گفته این مبارز کرام الدین رضازاده اما با جمع از وکیلان پافشاری داشتند که سرک از مسیر منار جام بگذرد. اما خود رضازاده چیز دیگر می گوید. او در صحبت با رادیو آزادی مسئولیت را برگردن وزارت فواید عامه می اندازد.
من این گفت وزیر صاحب فواید عامه را تایید نمی کنم، به خاطر اینکه کار پروژه کی شروع شد که ما کدام یک مان توقف دادیم. حرفی که میگن نسبت به این که در غور توجه صورت نگرفته و میخواهند که تحت همین نام مسئولیت خود به اصطلاح ادا بکنن و تیر خود بیارن. به هیچ صورتی ما اختلافی نداشتیم و حرفی هم اگر در ارتباط با ساختار سرک از مسیر بوده او را گذاشتیم به دوش حکومت، یا هر مسیری که حکومت میخواه که منفعتی عامه مردم است. سرک تنها مربوط ولایت غور نه، بلکه شورای مرکزی افغانستان و یک شارگ اقتصادی افغانستان است که مربوط به همه مردم افغانستان میگیره. بنابراین من حرف جناب وزیر فواید عمر جدا رد میکنم.
یک منبع معتبر آگاه از موضوع که خواست نامش افشا نشود برادیو آزادی گفت که هر دو ملکزاده و رضازاده با قمانداران محلی نیرومند ارتباط دارند. همین منبع گفت که ملا محمود یک قماندان مسلح غیر مسئول، پسر کاکای رضازاده است و ملا مصطفی یکی از قماندانان مسلح غیر مسئول دیگر از افراد نزدیک به اسماعیل خان والی سابق هرات است. جمشید یکی از شهروندان غور نیز این موضوع را می داند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح می دهد.
کرام الدین رضازاده طوری که همگان میشناسن او وکیل پارلمان یا نماینده مردم غور در پارلمان است و این شخص با محمود که پسرکاکای کرام الدین میشه ارتباط مستقیم داره و که محمود یک شخص است که در غرب شهر فیروزکو یک حکومت ملی داره، در اونجا حکومت میکنه. محمود با شخص ملا مصطفی ارتباط داره، شخص ملا مصطفی هم یک شخص زورگوی در غرب شهر فیروزکو هستند. البته کرام الدین با شخص ملا مصطفی ارتباطات از طریق محمود است که اینا با دیگه کسا تصادف و اختلافات دارن، از این طریق اینا با ایدیار ارتباط مستقیم دارن و شخص ملا مصطفی با شخص توران اسماعیل خان اونها ارتباط دارن، امروز اونها ارتباط مستقیم دارن که حتی حمایت میشه، تمویل میشه طرف اسماعیل خان.
زد و بندهای داخلی که عمدتا گفته می شود ریشه در منافع شخصی زورمندان محل دارد، کار را به جای کشاند که حکومت ژاپن علاقمندی خود را نسبت به این پروژه سودآور به مردم غور از دست داد. با وصف تلاش پیگیر و تماس‌های مکرر نتوانستیم در این زمینه پاسخ از جانب سفارت ژاپن دریابیم. اما از آقای اوژن دانستیم که سفیر ژاپن در مجلس به رئیس جمهور کرزی شکایت کرده بود که مردم غور از آنان درست استقبال نکردند. آقای اوژن شنیده است که در انگام بازدید هیئت ژاپن از محل، شمار از شاگردان مکتب به سوی آنان سنگ و چوب پرتاب کرده بودند، حرکتی که به باور اوژن ممکن است دستان در پشتش قرار داشته باشد. آقای اوژن از فرد مشخص نام نگرفت، اما رقیه نایل یکی از وکیلان غور در پارلمان افغانستان که در همان انگام در نشست سفیر ژاپن حضور داشت میگوید که با اساس اطلاعاتی که او به دست آورده، در پشت این تخریبکاری دستان زورمندان محل در کار بوده است.
سفیر ژاپن این قضیه را در حضور رئیس جمهور کرزی صحبت کرد و ما وکیلای غور رفته بودیم تقاضا کنیم از تطبیق پروژه کلان و اونا را خواسته بودند که پروژه غور را باید همکاری کنی تطبیق شود و ای گفت که مالو میدانم که مردم غور به ما نیاز ندارن، به کمکای ما نیاز ندارن، بخاطر از اینکه این طفل این کار نمی کند، به خانه یا کلانایشانی صحبت کرده، اونا قابل از ما متنفر شدن و این کار کردن. سخت گیلمن بود و بالاخره ما که جستجو کردیم کی کار کرده، یک از دیگه پرسان و گفتن که بشر نقش امی داود و دین محمد حزیمی و عزید و تازیاد یاد کردن که داره به این مسئله.
در پهلوی تایید ارتباط میان شمار از وکیلان غور با گروه های مسلح زورمند، خانم نایل منافع شخصی که می توانستین پروژه برای زورمندان محل داشته باشد را نیز از عناصر کلیدی بروز اختلافات می داند، چیزی که در نهایت صد راه چنین یک پروژه ملی شده است. رادیو آزادی.
یا در جوان شتمنی.
با سلام مجدد، باز هم خوش آمدین به برنامه شما. برنامه صحت را روی امواج 1296 و FM 100.5 بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه تاثیرات دوای آنتی‌بیوتیک است و دکتر صاحب آریوبی نیز در استودیو با ما هستند و در این مورد صحبت میکرن. بازم برادر ما توخی صاحب از زابل هستند، روی خط تلفن هستند. مشنیم که اینا چی گفتنی دارن. بله، سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام خورکیتا و سلام دکتر
صاحب. علیکم سلام، بفرمایید.
له محترم ډاکټر صاحب زه کوم دې پوښتنه دي او پوښتنه د سر درد په اړه کې ده. آیا انټي بیوټیک د سر درد لپاره پاتې کیږي نو واکېږي، او اکثر وخت سر درد داسې کیږي چې انسان خوراک وکړي یا سرکټ پر سر باندې درد شي؟ او بل پوښتنه مې د بواسیر په هکله ده، ولو که د په فارسي کې په دري کې څه خبرې پښتانه یو په پښتو مو سر خلاصېږي. دا بواسیر موږ یو مریض لرو، دا دغه ټکمه یا دا دوبرایه باد پیدا کړي، وپړسېږي، کله کله اوبه کوي او کله کله وینه کوي. د دغو دپاره انټي بیوټیک په کار ورځي که نه ورځي، او څه ډول د بواسیر والا دپاره تاوان دي، او څه ډول خواړه ورته ګټه دي، او یوناني دوا ورته ګټه ده او کانګریزي دوا.
تو خیسب که از ما وازه او رایی دقیق دوام سوال می درست وانه خیستو که تا سیرات تکرار که تا دوام پختن چه و؟
بواسیر و پا حق رو ده بواسیر.
خواه ایتاس پختن دقیق و چه بواسیر و مریضان آیا که یونانی دوا واخلی او که دقیق انگریزی دوا دقیق کمه وقت ده؟
بله ده یو پختن می دقیق و او بله می دقیق و چه چه دوال خوارو و خوری پا میوو او پا رجایی موادو که آغا مپید واقعی کیزی او کم میوی او کم خوارو موزیر واقعی کیزی.
بله بله.
دخونی بواسیر و ده پاره ده تکمتی و پس کیزی.
بله بله بله. تو خیسب اول تاست بیا ټولو اوریدون که تا بیا هم د خپل زړه نه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. تاسو لومړی پوښتنه د سر درد په ارتباط و. البته د سر درد کیدای شي مختلف عوامل ولري. د سر درد عموماً په درې ډوله دی. اول د سر درد کیدای شي د سر یو خوا ونیسي چې موږ عموماً نیمسری ورته وایو، یعنی د تندی نه تر زام پورې دغته نیمسری وایو. او یا هم کده شی ده سر ده تندی ناهیه ونیسی چه ده اومن ده تا اومن پا زن امراض که لکه سینوزایتس یا کلش چرک دلتا پیدا چه غیقی پیدا کیگی. اومن اگه کسان چه دامدار ریزش یا زکام لری کلا چه اقوی درست تدوینیشی نو ده اگه زن خالیگاه ویدی پا ده غزی که پردوکه که چهال تا چرک زخیره کیگی و ده سر درد پیدا کیگی. خوستان ده درد کلا کسوک ده سجده رتیگی یا سر تیت نیسی اضافه کیگی. درم ده سر طول درد ده چقدر دیر مختلف عامل داریم. چاگه که کدایشی بی خوبی وی دیزن خوالو سروی مثلا دی غوار روڑی سر زین کسان دی سر درد دیساسه وی چاگه اومن دی غوی دیوین غوار زیاد وی دی بی خوبی سروی زین امراض یا مرزون دی چاگه دی سر درد کی چاگه که کدایشی خپلا دی اصاب و امراض وی خپلا دی لوار فشار اغام پخ صورت که چه دیر زیاد لوار وی کدایش دی سر درد سبب گرزی، ولی چی فشارونه دی سر درد سبب نگرزی دی سر گنگسیت سبب گرزی. زن امراض تا چه که دی سر درد پیدا کیږي او آنتی بیوتیک ورته ضرور ده. چه جمله نه په ټاپ کې یا په اول نمبر کې بروسلوز راځي. بروسلوز هغه مرض ده چې کیدای شي د سر درد سره پیدا شي، او یا هم ملاریا په همدغه ډول کیدای شي د سر درد سره پیدا شي. چې په دغه حالت کې بیا انټي بیوټیک ضرور دي چې مریض واخلي. نور د سر درد باندې انټي بیوټیک تاثیر نه لري، او نه هم د سر درد چون زمینه خپل میکروب نه ده نو سر درد نشي پیدا کولای، نشي ور کولای. میننجیت یا خپل د اعصاب میکروب چې دا یو ډیر وخیم حالت ده، دا سر دردی لري چې البته د انټي بیوټیک سره د سر درد ورکی او مریض شفا پیدا کوي. ولی د عادی درد لپاره لکه نیم سری لپاره انټي بیوټیک ضرور نه ده، سینوزایټس لپاره ضرور ده چې سر درد وجود ولري سر درد تا انتی بیوتیک ورکنه.
دکتر صاحب، برادر ما عبدالغفار از علاودین هستن، سوال از اینا رو میشنیم، باز یک جور پاس بکنین. بفرمایید برادر.
دکتر صاحب سلام علیکم. سلام به دکتر صاحب همکار لوگیس همتاون
کابل. علیکم سلام عبدالغفار خان، سوالتون مطرح کنین بفرمایید.
میدیم چرد شده، چی دیگر چرد شده آتی که وگرفتم من تو سیل نکرد که تو خرسه که میرم کدام دوایی نداره که دوا بدیم چربی چشم و سر و همه را از بین میبره به این به اوده از بین خشم
خب چشم. سوال شما را بعد از سوال توخیص به زابل جواب خواد دادیم. توخیص به سر درد زنی حالت ما در توی چه حالت که انتیبیوتیک ضرورت لری، ولی پر دیر حالت تو که سر درد انتیبیوتیک تا هیچ ضرورت نلری، پخ صورت که سر درد سر تب موجود وی، یا اغا علایم چه دیو میکروب خود نکوی چه اغا که دی وین و کرویات که زنی تغییراتی مریض تبه کوی، یا نور مشکل لري په حالت کې به کېدلی شي مریض انټي بیوټیک توسیش نور انټي بیوټیک په سر درد کې رول نه لري. د بواسیر په ارتباط باید ویم تاسو ویل چې بواسیر کې آیا یوناني درمل ګټه لري او که انګریزي درمل. البته طبابت کې درې ډوله طبابت موږ لرو، یو الوپاتیک ده چې د موږ تاسو انګریزي طبابت ورته وایو، لکه دغه جراحي او د داخله چې موږ تاسو په هم ډول پیژنو دغه الوپاتیک وایي. یو هیموپاتیک ده چې هغه د هربل یا د یوناني طبابت او د الوپاتیک ترمنځ ده، دوی جراحي نه کوي ولی ځینې درمل تقریبا موږ سره یو شل فیصد مشابه دي. ډیر نه، ولی چون هغه هم د بوټونه کار اخلي نو هغه یوناني درمل ته ډیر ورته دي، یعنی هربل ته ډیر ورته دي. البته په ځینې ځای کې لکه په پاکستان کې بواسیر ته ځینې مواد ورکوي، بواسیر تداوی لپاره ځینې مواد ورکوي لکه د سکلوریزانت مواد یا سوځونکي مواد چې دغه د بادام او د غوړ سره یو ځای کوي، یا والته په پغنایي کې په غیر علمي ډول استعمالوي. علمي ډول دغه ده که دغه مواد په بچکاری ډول دی جرا یا جری ډاکټر وجنه طریق استعمال شي، د کیدای شي هغه بواسیر وړوکی کې وچ کې د منځ یوسي، ولی که په غیر علمي ډول استعمالي کې هغه کیدای شي هغه نارمل کلمه چې هلته وجود لري، یعنی دغه تمادی هم د منځ یوسي، تخریب کې چې دلته به اختلاط چې هغه ته فشار وای یا زخمونه وای چې هغه تاسو باور کوي توخی سب دومره درناک دي چې کله مریض د دردونه احساس کوي او کله د مریض شاک ته بي، یعنی مریض د شعور نه وباسي. نو هیڅ کله دغه درمل هیڅ کله ما استفاده کوي، مونږ طرفدار دې درمل نه یو چې خصوصا په بواسیر کې او یا هغه ځای کې چې هغه کې غشای مخاطی یا د وجود دننه نساهو کې دغه درمل هیڅ کله ما استفاده کوي. انټي بیوټیک ما مخکې هم د ورور د سوال په ارتباط وي په صورت کې مونږ استفاده کوو چې هغه کې الته د التهاب او د میکرو پیشگویی وشی، یا الته ولیدلی شی، یا الته یا زمینه د میکروب وی، یعنی دکتر الته پوشی دلته میکروب ده، بیا انتی بیوتیک ضرور ده چه وایخلی، زکر دیگه ده نارغی ده پرمختک نه جلوگیری کوی. برادر محترم غفار خان، شما پرسیدین که جگرتون چرب شده و ای چربی البته با تداوی هایی که دکتر صیبا بر شما گفتن تداوی نشده، و در صورتی که دکتر صیبا بر شما گفتن اگه ایره اینا تداوی کنن، چربی که در دماغتان است و چربی که در ناحیه دیگه است چشمتان است از بین میره. برادر محترم، چربی جگر پیش کسان پیدا میشه که یک وزن اضافه دارن، یعنی چاق هستن، به می ترتیبی که چربی در داخل وجود است، به می ترتیب چربی که داخل جگر هم ذخیره میشه که البته جگر چرب میشه، و هم کسانی که از الکل و یا شراب استفاده میکنن چون اینا چربی جگر پیدا میکنن. بنان اول طرق یا عامل اساسی چربی را باید پیدا کرد. اگر یک مریض الکل خورده و پیش از او الکولیک هپاتایتیس تاسوس کرده، برای او ما ادویه به نام پردنیزولون 36 میلی گرم روزانه میتیم. ولی کسانی که از باعث عدم فعالیت فیزیکی خوب یا چاقی نزدشون چربی جگر پیدا شده، برای تو مریضا ما عموماً فعالیت فیزیکی گرفتن از مواد غذایی که فایبردار باشه مثل ترکاریبا با رژیم غذایی که در او شحم کمتر از 10-15% باشه، و از طرف دیگه زمانی که با این حالت تداوی نشد یا چربی جگر در گرید 2 یا 3 خود رسید، ما بعضی ادویجات داریم به نام اورسی دیوکسی کسید که به مقدار 10-12 میلی گرم فی کیلوگرم وزن بدن و 2 دوز منقسم شب و روزی برای مریض توصیه میشه، که البته این 2 فایده خود داره. یکی سبب نهرجت اسید معده به طرف میری میشه، و از طرف دیگه صفرا البته، و از طرف دیگه از تشکل سنگ های کسی صفرا هم جلوگیری میکنه. البته ده توخیص پرتباط باید دوهم چه اگه خورده چه دیر فایبر لری، یعنی قبضیت نور کیوی لکه کاری او داس نور که تاسو خوړی نو باسی تدیر موثر دی.
تشکر دکتر صاحب، یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
جان تاسو دکتر صاحب ټول خوبو کارکون کاری دین تاسو سلام هم
دی. تشکر برادر، بفرمایئ اسمتان از کجا به تماس شدین، مشکل تنه بگوین.
من اسم فرجان پښتوالم دی پښتو خاص سوم دکتر صاحب نه داغه موضوع نه خارجم ده. دکتر صاحب څه چې لک پیدا مزال وکم دا چپ تر پښتورګې می خوږیږي. پیغه دې کله خېږي کله چې شپه حرام کوم خېږي وزن من برابر ده، عمر من څلور سکاله ده. ډاکټر صاحب سخت یې من تقریبا 3 کیلومتر مزار وکم په تورګه خېږي. بیا زه ډاکټر ان تورم چې سینه مې وکړ نو شریف لري او شګه لري. ډاکټر صاحب ما دې پښتنه مې کوله
ته شګه لري په پښتوال صاحب تاسو د پښتور
شګه هیڅ نه لري خو هیڅ څومره کې ستنه زما وکړم په پاکستان مګر چریک مګر هیڅ نه لري خو په تورګه مې بس تر 2 ساعت پورې شدید خو دې سپېڅلی کله څومره نه
خبره. البته پکتیوال صاحب ته پیاده مزل هغه څوک چې پیاده مزل کوي یا ډیر تیز منډي وي، دغه کسانو کې البته د پختور کې دردونه کله کله پیدا کیږي، چاغه عامل کله کله خپل دغه د مونږ د فرق ورته وي دغه کله چې مریض ډیر غلی د ستړیواله د کشکیږي نو مریض مجبور ده چې کله چې یو څوک شدید فعالیت فزیکی لري هغه ته باید دماغونه د فعالیت لپاره وجود خواړه تامین کړي، یعنی عضلات ته چې په دغه نسبت د وینې جریان برعکس په عضلات کې زیاتیږي، یعنی د وینې جریان د دماغ نه زیاتر په عضلات کې دلته زیاتیږي، یعنی وجود دغه سایت ګوري چې دلته باید انرژي مصرف شي. چې دا په دغه صورت کې تاسو ګوري چې کله د وینې جریان زیاتر په عضلات لړو دلته د پښتورګو دهنه یا د پښتورګو د وینې جریان کمیږي. دا د یو طرفه، بل طرفه دا چې کله څوک چې شدید فعالیت فزیکی کوي ازغلی دغه کې خوله هم پیدا کیږي، کله چې خوله پیدا شي یو مقدار مایات د خولې په شکل هم ځای کیږي. دریم ان سیسیبل لاس ورته وایي، کله چې څوک زغلی کغه خوله مونږ کې یو اندازه مایات ځای کوي ولې هغه مایات په سترګو نه لیدل کیږي، یعنی مشهود نه دي، لکه موږ تاسو ساو باسو یاري پوستکی نه ځای کیږي، دغه زیاتیږي. یعنی که څوک فعالیت فزیکی زیاتیږي مغمره د ساوونه زیاتیږي. بنان کله چې د پښتور کې د قد چکم شو جریان وینې کم شو، مریض کې د پښتور کې درد پیدا دوشه ده موقتی ده، ولی کله که تاسو که دومدار ده ول شکل ده 2-3 ساعتو یا د شپې خونه پیدا کیږي، دا باید وڅېړل شي چې دا دردونه آی د پښتور کې دي که د ملا دي، ځکه دغه د ملا کړي سره نږدې ځینې عضلات کله چې موږ تاسو فعالیت فزیکی کوو دغه عضلات هم په فعالیت کې رول لري یا سخلی. بنان کیدای شي دغه سپزم یا شخواله یا 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 کار سبب تدخ شي چې دردونه موجود وي، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ تاسو کله استراحت کوو هغه وخت کې دردو ته متوجه کیږو، او نور وخت چون فعالیت فزیکی لرو نو وجود نه متوجه کیږي، ولی انسان ولی کله چې د استراحت کوي دغه درد د خوب په وخت کې ورپیادیږي، یعنی هغه وخت کې د احساس وي.
بسیار زیات تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، گرفتن انتیبیوتیک ها برای خانم های عامله هم توصیه میشه، چه تاثیرات داره یا برای طفلشان هم تاثیرات منفی خواهد داشت؟
بله، گرفتن انتیبیوتیک نزد خانمای عمله یک چلنج بسیار کلان طبابت است که نباید بدون مشوره دکتر حتی یک انتیبیوتیک که یک خانم عمله میفهمه که به حمل ضرر نداره زوبایت استفاده نکنه. به خاطر از اینکه زمانی که یک خانم حمل میگیره تعداد انتیبیوتیک توصیه شده که باید یک رنج انتیبیوتیک است که برای زنا توصیه میشه محدود میشه، یعنی ما نمیتونیم تمام انتیبیوتیک ها را پیش خانمای عمله توصیه کنیم، بنان یک رنج محدود انتیبیوتیک این پیش از خانمای حامله توصیه میشه. اگر خانم حامله از این رنج محدود انتیبیوتیک خودسرانه اخذ کنه، طبعا که برای خودش اگر ضرر به وجود نورد ولی مقاومت میکروب بلند برد، اینجا زمینه زیر مساعد میسازه که طبیب یا دکتر ناچار از انتیبیوتیکای قوی تر از استفاده کنه، که بنان این زمینه زیر مساعد میشه که یک از طرف از یک طرف مشکلات روحی و روانی را پیش خانم حامله ایجاد میکنه، چون انتیبیوتیک زرخی طبعا پیش خانم حامله یک اندازه مشکل است تطبیقش، مریض مجبور است پیش دکتر روزانه یا پیش یک نرس یا کسی که زرخیات تطبیق میکنه مراجعه کنه از یک طرف، از طرف دیگه قیمت انتیبیوتیکا نظر به قیمت توصیه شده که خود مریض خود سرانه گرفته که قیمتر است، از نظر اقتصادی هم برش خوب نیست، و از طرف دیگه میتونه قبلا هم گفتیم عوارض ناگوار در ناحیات دیگه مثلا خصوصا در ناحیه بولی تناسلی سبب شده که همانا اکثریت خانمای مولا زمانی که انتیبیوتیکا را به شکل خودسرانه اخذ کردن از آفات فنگسی طرق بولی تناسلی شکایت دارن که هم یک معضل بسیار عام است نزد خانمهایی که به شکل خودسرانه از انتیبیوتیکای مختلف در زمان حمل استفاده میکنن. طور مثال مگه انتیبیوتیک براتون مثال میتونم، ما باید انتیبیوتیک به شکل خودسرانه اخذ نکنیم. انتیبیوتیکای وسیل سا وجود داره که گفته میشه در اکثریت جا موثر است، از اون جمله ما یک به طور مثال سیفیگزیم براتون مثال میتونم. سیفیگزیم انتیبیوتیک خوب است که هم در طرق تنفسی و هم در طرق بولی پیش یک خانم عمله توصیه میشه، ولی در انفکشنی که یا در میکروب که مصاب از باعث دندان باشه یا بیره باشه 1% هم رول خود نداره. بران یک خانم عمله اگه یک سیفیکسی هم بشناسه و همیشه در انتیبیوتیک خورده بره، این دیگه هیچ معنی نداره که در هر قسمتی یا هر میکروبی که یا بعضی طبیب صاحبای ما میرقم انتیبیوتیک را به شکل غلط استفاده میکنن. همین مثال بسیار خوبی بود که سیفیکسی هم چی تاثیر خود داشت در بله. در التهاب دندان و بیره، در حالی که تاثیر خوبی نداره ولی میتونه در طرق تنفسی و طرق بولی یک انتیبیوتیک خوب باشه.
آیا مادران که شیر میتونن از انتیبیوتیک استفاده میکنن از طریق شیر بالای طفلشان تاثیر میگذاره انتیبیوتیکا؟
بعض از انتیبیوتیکا است که من قبلا هم گفتم که نزد خانمای عامله و شیرده توصیه نمیشه، این به این معنی که یکی در شیر تران نمیشه و از طرف دیگه از پلاسنتا عبور نمیکنه. اینه ما به نام انتیبیوتیکای سیف یا مسئول میگیم. بنابراین زمانی که یک خانم عمله ضرورت به انتیبیوتیک داشته باشه طبعا باید برش انتیبیوتیک داده شوه. یک خانم شیردی اگر انتیبیوتیک ضرورت داشته طبعا باید انتیبیوتیک برش داده شوه. و یک خانمی که نه حمل داره نه شیردی است اگر انتیبیوتیک ضرورت باشه طبعا برش انتیبیوتیک داده شوه. ای انتیبیوتیکایی که توصیه میشه نظر به نوعیت انتیبیوتیک و نظر به افراز انتیبیوتیکا از کدام طریق افراز میشه، آیا در شیر افراز میشه، یعنی رنج از انتیبیوتیکا است که در شیر افراز نمیشه و میشه که پیش مریضا و یا خانمای شیرده توصیه شوه. و می ترتیب بعض انتیبیوتیکا است که میتونه از طریق شیرم اطراش شوه، بنان میتونه سبب مشکلات در طفل شوه.
خوردن انتیبیوتیک در کودکان چی تاثیر داره؟ مثلا دوای انتیبیوتیک بر کودکان متواتر داده شوه، کسایی که مثلا سینه و بغل میشن یا ریزش میکنن، چی نوع تاثیرات منفی به جا میگذاره؟
تاثیرات سوئزی مختلف است. طور مثال اگر برای مریض خودسرانه انتیبیوتیک داده شوه، قبلا گفتم چون با او حساسیتش در مقابل میکروب کمتر از بنان نمیشه مرض تداوی کنه، و از طرف دیگه عوارض ناخواسته را میتونه نظر به نوعیت انتیبیوتیک در ساعات مختلف بار بیاره. که از این جمله مهمتر از همه مقاومت میکروب در مقابل انتیبیوتیک است. زمانی که مقاومت یک میکروب در مقابل انتیبیوتیک پیدا میشه طبعا ما ناچار میشیم که از انتیبیوتیک های پیشرفته تر یا از کمباینیشن یا یک جا شدن دو انتیبیوتیک استفاده کنیم. تاثیرات سو طور مثال ما انتیبیوتیک برای یک طفل میتیم تاثیرات سو ناخواسته از اطفال، زمانی که ما دیدیم که زبان طفل سفید رنگ شد یا قرارات در داخل دانش پیدا شد زخما پیدا شد، ناشی از این است که طفل از باعث گرفتن انتیبیوتیک به اختلاط رفته، و یا هم زمانی که مواد غایطه طفل آبگین شد نشان دهنده ریاضی است که ای عوارض ناشی از اندیپیتیک است و یا برآمدن اندفاعات جلدی، که البته ما نمیتونیم تو رنج اندیپیتیکا را یک نوع در یک نوع اختلاط تقسیم بندی کنیم. اختلاط مختلف سبب عوارض جانبی و ساید افکت مختلف خواهد شد.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی، از دکتر صاحب حبیب گل آریوبی متخصص امراض داخله که در برنامه با ما و شنونده ها بودند. جهان سپاس. ما فرشتانه دانیز با شما خداحافظی میکنم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرور سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شم